بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. در بحثی گذشته که درباره تقوا بحث کردیم، عرض شد که تقوا متضمن معنای خوفی و خوف از خدا در واقع منشأش افعال خود انسان هست و نتایجی که بر اعمال بد انسان مترتب میشه، ولی از اون جهت که این نتایج را خدا مترتب میکنه و مؤثر حقیقی در عالم هستی اوست، از این جهت باید از خدا ترسید که اوست که میتواند این نتایج را بر اعمال ما مترتب کنه و مقتضای حکمت و عدلش هم این است که بین کار خوب و بد فرق بگذاره و نتایج هر کدام را متناسب با خودش مترتب بر افعال بفرماید. درباره خوف از خدا آیات زیادی در قرآن کریم و روایات فراوانی از اهل بیت عصمت علیهم السلام وارد شده که همه کم و بیش ازش اطلاع داریم. گاهی در قرآن به صورت خوف ذکر شده و گاهی از لغت خشیت استفاده شده و گاهی هم از با تعبیر وجل، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. یه بحث های لغوی هست درباره فرق بین این مفاهیم خوف و خشیت و وجل که برای ما چندون مهم نیست، البته بحثی است در جای خودش باید بررسی بشه. اون چه می‌خواستم عرض بکنم در اینجا رابطه است که در این آیه شریفه بین خوف و علم برقرار شده. می‌فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، که به صیغه هست می فرماید تنها کسانی که علم دارند از خدا می ترسند. به مقداری درباره این رابطه می خواستم توضیح بدم. می دونیم که خوف اصولاً در جایی است که انتظار خطری باشه. اگر کسی هیچ توجه به خطر نداشته باشه، خوفی هم برای او پیدا نمیشه. یا توجه داره ولی معتقد است خطری وجود نداره. یه وقت انسان غافل اصلا، یه وقت نه غافل هست ولی اعتقاد داره به اینکه خطری او را تهدید نمیکنه، باز هم خوفی پیدا نمیشه. یه وقت هست توجه داره و میدونه که خطری هم هست ولی معتقده که خودش میتونه اون خطر را رفع کنه و بالاخره نتیجتاً خطری متوجه او نیست، ضرری به او نمیرسه. دشمنی هست ولی از پسش بر میاد، میتونه اون دشمن را از بین ببره، جلوی ضررش را بگیره. در اونجا هم خوفی پیدا نمیشه، یا اگر هم پیدا بشه خیلی ضعیفه. پس خوف در جایی است که توجه پیدا کنه انسان به یک خطری که می تواند به او ضرری برسانه. و آدم احتمال بده که از پس اون خطر بر نیاد و نتونه اون خطر را درک بکنه. اون وقت است که خوف عارض انسان میشه، حالتی نفسانی که در چنین شرایطی تحقق پیدا میکنه. پس میبینیم که وجود خوف و شدت و ضعفش دائر مدار این است که اولا خطر چه اندازه اهمیت داشته باشه و ثانیاً ما چه اندازه توجه داشته باشیم به اون خطر و ثالثاً چه اندازه بتونیم تأمین از اون خطر پیدا کنیم. اگر خطری بسیار مهم باشه که از همه خطرهایی که ما در زندگی باش مواجه میشیم شدیدتر باشه، توجه ما هم به اون خطر به قدر کافی باشه، اعتقاد هم داشته باشیم که این خطر ما را تهدید میکنه و بدانیم هم که خودمون نمیتوانیم این خطر را دفع کنیم. در این صورت خوف خیلی شدید خواهد بود، ولی هرقدر هر یک از اینها ضعیف بشه خوف ضعیف میشه. یعنی یا معتقد باشیم به این که اون خطر خیلی مهم نیست، فرض کنید احتمال بدیم که امروز یه دونه یه تومانی از جیب ما بیفته و گم بشه، یا احتمال بدیم که در مسافرتمون مثلا دستمون بناس خراشی برداره. یه چیزهایی که به نظرمون خیلی ساده هست و اهمیتی نداره، این خوفی ایجاد نمیشه، یا اگر بشه خیلی ضعیف. یا اگر غفلت بکنیم از اون خطر، خطر هست، اگر ما رو متوجه کنند معتقدیم که خطر شدیدی است، اما در اثر اشتغال به چیزهای دیگری یا تغافل کردن خودمون کم کم اون خطر را فراموش کنیم، توجه نداشته باشیم به اینکه چنین خطری هست، سرگرم بشیم به یه چیزهایی که ما را از احساس اون خطر غافل کنه، باز هم خوفی برای ما پیدا نمیشه. و یا اگر همه اینها بود و معتقد بودیم که خودمون میتونیم جلو این خطر را بگیریم، فرض کنید مثلا یک کسی فکر کنه که یه بچه یا یه نفر آدم ضعیفی میخواد به او اذیتی برسونه، ولی میبینه که خودش خیلی قوی هست، اگر بیاد مثلا بخواد او را بزنه دستاشو میگیره و هیچ اجازه تجاوز بهش نمیده، در اینجا هم خوفی پیدا نمیشه. حالا باید ببینیم که اون خطری که ممکن است به حکم الهی و طبق نظامی که خدای متعال بر اساس حکمت و عدالتش برقرار فرموده، این خطر چه اندازه هست؟ آیا یک خطر ساده ایست که ما با بی‌اعتنایی و مسامحه از کنارش بگذاریم، و یا اینکه این خطر خیلی شدیده و قابل مقایسه با سایر خطرها و ضررها نیست؟ هرقدر این مسئله برای ما روشن‌تر بشه، یکی از ارکان ایجاد خوف در ما شدیدتر میشه. دوم این که ببینیم آیا قدرت دفع این خطر را داریم، میتونیم جلو این خطر رو بگیریم یا نه قدرت ما کافی نیست برای جلوگیری از این خطر. و بعد اگر این دوتا مطلب برامون ثابت شد که خطر خیلی شدیده، ما هم قدرت دفعش رو نداریم، یک عامل دیگه میمونه که خوف در ما ثابت بشه و اون اینه که از سرگرمی هایی که ما را از این فکر باز میداره، از این توجه باز میداره، خودمون را رها کنیم و درست تمرکز پیدا کنیم و توجه پیدا کنیم به این خطر. اما مسئله اول که چه خطری ما را تهدید میکنه، برای ما که معتقد به قرآن و بیانات معصومین هستیم راه مشکلی نیست که اهمیت این خطر را درک کنیم و باور کنیم. بله، اگر کسانی ایمان نداشته باشند به کتاب خدا و بیانات معصومین و یا ایمانشون کل عدم باشه، اونقدر ضعیف باشه که مشوب به هزارها شبهه و شک باشه، مثل ضعفاء ایمان و بعضی از منافقین، برای اونها مشکله که باور کنند چنین خطری وجود داره، خطری که باید خیلی روش حساب کرد. اما به حمدالله ما انشاءالله که از این طایفه نیستیم و معتقدیم به این که اون چه در قرآن کریم بیان شده و در بیانات اهل بیت عصمت سلام الله علیه اجمعین همش حق است، بلکه اون چه بیان شده و قابل فهم ما هست باز نسبت به حقیقت و اون چه واقع میشه در حدی که ما میفهمیم حقیقت خیلی بالاتر از اون چه هست که بیان شده. یعنی اون چه بیان شده به اندازه فهم ما بوده، وگرنه حقیقتش خیلی بالاتر از اینه. کما این که در طرف سعادت‌های اخروی هم همینجوره، اون چه بیان شده در حدی بوده که ما میفهمیدیم، وگرنه چیزهایی است که از نعمتهای خدا که قابل فهم ما نیست. گاهی با این تعبیرات بیان شده که فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یا به صورت یک مفاهیم عامی در قرآن بیان شده که فیها ما تشتهیه الانفس، بعدم اضافه شده ولدینا مزید، اینایی که گفتیم با بیش از اون که گفته شد نزد ما هست. این مطلب در مورد عذاب هم صادقه، اون چه بیان شد باز بیش از اون هم هست برای کسانی که استحقاق عقاب‌های بیشتر داشته باشه. اجمالاً مسئله ثواب و عقاب آخرت یه چیزی نیست که انسان بتونه دربارش مسامحه کنه و یا حتی بتونه با سعادت و شقاوت دنیا مقایسه کنه. حداقل چیزی که میشه در این باره دربارش اندیشید اینه که دنیا چه خوشی و چه ناخوشیش محدود و زود گذر هست و بالاخره 70-80-100 سال در این زمانهای ما معمولا تجاوز نمی کنه. حالا شما اگر خیلی حسن ظن داشته باشید به خودتون که عمرتون طولانی هست، حد اکثر میشه 1000 سال دیگه، بیشتر هم احتمال میدیم در این دنیا زندگی کنیم. خیر، ما از کیسه خلیفه میبخشیم 10,000 سال زندگی کنیم. به هر حال عمر انسان ها همینا بین 10,000 سال و بین 50 سال. هرچه هست محدود، اما سعادت و شقاوت آخرت نامحدودی. برای ما تصور نامحدود میسر نیست، نمیتونیم درک بکنیم نامحدود یعنی چی. هرچه بخواهیم درباره نامحدود بیندیشیم ذهن ما وسعت درکشو نداره. اینه که باید یک مقیاس‌های بزرگی را تصور کنیم، آرام آرام ذهن خودمون را مستعد کنیم برای اینکه یک چیزهای خیلی طولانی را بتونیم تصور کنیم که بالاخره اونها هم محدود خواهند بود. همینطوری وقتی بگیم نامحدود، خیلی دور است از اون که واقعیت حق مسئله هست. اما اگر این مقدار بیندیشیم، در ذهنمون درست تصور کنیم محدودهای بزرگ را، اون وقت مستعدتر میشه ذهن ما برای این که نسبت به عظمت نامحدود بیشتر پی ببریم. مثلا فرض بفرمایید که برای اینکه ذهن ما آماده بشه یک بیابان وسیعی را در نظر میگیرید که یه وقتی مثلا در مسافرت ها برخورد کردیم، دیدیم، یا اگر یه وقتی با هواپیما یا با کشتی مسافرت کرده باشید یک دریای وسیعی را در نظر بگیرید که تا چشم کار میکنه آبه. از صبح تا عصر که شما هواپیما روی این اقیانوس حرکت میکنه همش آبی. یه مقدار ذهن آدم مستعد میشه که چیزهای وسیع و بزرگی را تصور کنه. در این بیابانی که مثلا فرض کنید 10 فرسخ در 10 فرسخ باشه، 100 فرسخ مربع، این فکر میکنید چند تا دانه خاک وجود داره؟ اگه شما یه مشت خاک رو بردارید بخواد دونه هاشو بشمارید خسته میشید. ذره‌بین هم بگذارید و دونه دونه از هم جدا کنید بشمارید، یه مشت خاک از شمردنش خسته میشید. یک بیابانی 10 فرسخ در 10 فرسخ یا یک اقیانوس به این عظمتی بخواید قطره قطره آبشو بشمارید، این چقدر میشید؟ شاید اگر عمر نوح هم داشته باشه آدم نتونه حساب قطرات یک دریا را بکنه، چرا به همه اقیانوس ها. تازه این یک بیابان 100 فرسخی رو شما تصور کردید یا یک دریاچه یا دریایی را که ازش عبور کردید از یک گوشش. همه کره زمین را، خشکی ها و دریاهاش را حساب بکنید، این از چند تا اتم تشکیل شده؟ اگه شما اتم هایی که در یه حبه قند هست بخواد بشمارید براتون میسر نیست، چرا سه به این که همه زمین را فکر کنید که از چند تا اتم تشکیل شده. حالا این کره زمینی که با این وسعت هست در مقابل خورشید و سایر منظومه شمسی یک چیز حقیری است. خورشید به نسبت‌های خیلی بیشتری از زمین بزرگتره و اون فضایی که منظومه شمسی در این فضا حرکت می‌کنه از مجموعه این منظومه خیلی بزرگتره. این منظومه شمسی نسبت به کهکشانی که درش واقع شده یک قطره است در مقابل یک دریایی. همین کهکشانی را که ما بالای سرمون می‌بینیم، کل منظومه شمسی نسبت به این کهکشان مثل یک قطره است در یک دریایی. اون وقت از این کهکشان ها هزارها کهکشان در این عالم موجوده که نزدیکترین اونها به کهکشان ما چند هزار سال نوری فاصله داره. یعنی نور اون کهکشان وقتی حرکت میکنه تا برسه به کهکشان ما چند هزار سال طول میکشه. همون نوری که وقتی از خورشید حرکت میکنه تا به زمین برسه 6-7 دقیقه طول میکشه، با اون فاصله عظیمی که بین زمین و خورشید است، نور بعضی از ستارگان به ستاره دیگه بعد از چند هزار سال میرسه. اینقدر این عالم خلقت محسوسی که ما کم و بیش ازش اطلاع داریم، یا با چشم ساده میبینیم یا با چشم مسلح، اینقدر عظمت داریم. با این تصورات یه مقداری یک فضای وسیعی آدم میتونه در ذهنش مجسم کنه. اون وقت ببینیم که در این فضا چقدر اتم جا میگیره. در یه حبه قند اونقدر تعداد اتم زیاد هست که ما نمیتونیم بشماریم. در یه همچو فضایی که از یک گوشش اگر نوری حرکت کنه به گوشه دیگرش هزارها سال فاصله طول میکشه تا نور این ستاره به اون ستاره برسه. در این فضا چقدر اتم میشه جا بگیره؟ فکر نمی کنم کامپیوترها هم قدرت محاسبه چنین چیزی را داشته باشه. با اعداد و ارقام و با رموز ریاضی هم نمیشه نشون داد. حالا اگر فرض کنید که این فضا پر از هم اتم که تعدادش چقدر هست، شاید یه مقداری ذهنمون آماده شده که به طور ابهام یه چیز عظیمی را تصور کنید. فرض کنید هر یکی از این اتم‌ها را هزار سال یک مرتبه جا به جا کنید. شما یه فضای خالی فرض کنید که یه دونه از این اتم‌ها را میخواد از این فضای پر بذارید تو اون فضای خالی. هر هزار سال یه مرتبه یه دونه شد. هر هزار سالی که ما بنا شد هزار سال عمر کنیم، یعنی به اندازه مجموعه طول عمر ما، یه دونه از این اتم ها رو بردارن از این فضا به فضای خالی بریزن. کی تموم میشه؟ آیا تمام میشه یا نمیشه؟ بله تمام میشه، برای اینکه محدوده. هر قدر از این باشه بالاخره تمام میشه. اما عالم آخرت تمام شدنی نیست. بین زندگی دنیای ما که مساوی باشه با یکی از اون اتم هایی که جابجا میشه در این مثال مفروض، با کل عمر عالم چقدر میشه؟ چه نسبتی از اون خواهد داشت؟ تازه همه مجموعه این عمر عالم رو که حساب کنیم به این صورت آخرش محدوده و یه وقتی تمام میشه. اما کسانی که در جهنم مخلد هستند هیچ وقت از اونجا بیرون نمیان، بلو به این زمان بسیار طولانی، بسیار 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 طولانی که به هیچ وجه برای ما قابل تصور نیست، از عمرشون در جهنم بگذره باز بیرون نمیان. التماس میکنن که بگو خدا مرگ ما رو برسونه. یا مالک لیقضی علینا ربک، جواب داده میشه که نه شما اینجا هستید خواهید. یه همچو عذابی یه همچو شقاوتی آیا قابل مقایسه هست با یک عمر 1000 ساله ما در دنیا؟ که بگیم اون چند برابر اینه، چه نسبتی خطرش بیش از خطرهای دنیاست؟ حالا فرض کنید یه انسانی همه 1000 سال عمرش را در نهایت شدت و شکنجه بگذرونه، از سنخ عذابهایی که در آخرت در جهنم میشه، فرض کنید که تازه اینا هیچ ربطی با اونا نداره، تازه از نظر زمان به هیچ وجه قابل مقایسه با اون نیست، چگونه میشه یک دوران ابدی و بی نهایت را با 1000 سال و 2000 سال اینها مقایسه کرد؟ همه عمر جهان را از آغاز تا انجامش اگر حساب بکنید نسبت به بی نهایت، نسبت به ابدیت، از یک چشم هم زدن نسبت به یک عمر 1000 ساله کم دارید، برای اینکه باز اون یه نسبت معینی داره، یه چشم هم زدن نسبت به 1000 سال یه نسبتی داره. میشه با ارقام ریاضی نشان داد که این چه نسبتی بین این دوتا هست، اما عمر کل جهان نسبت به عالم آخرت هیچ نسبت ریاضی نداره، با هیچ رقمی نمیشه اینا نشون داد. ما یه همچون حیاتی، یه همچون زندگی در پیش داریم. در این زندگی یا کسانی الالعبد سعادت مندن و یا الالعبد در شقاوت. فمن هم شقیون و سعید، اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، اما الذین سعدوا ففی الجنه. این سرنوشت نهایی بشره. همه زندگانی های ما در این عالم یک مرتبه بسیار ناچیز و محدود و گذرا که برای اینکه کمتر چیزی را ما بتونیم تصور کنیم میگیم به یک چشم هم زدن. همه این زندگی ها یک چشم هم زدن در مقابل آخرت نیست، با همه طول و تفاصیلش. بنابراین برای شخص مؤمن مسئله آخرت چیزی نیست که در کنار دنیا و با یک نسبتی با دنیا قابل سنجش باشه، تا بگه دنیا و آخرت. مثل این است که بگیم بنده، مثل اینم که نیست، خیلی از این بالاتره. بگیم مثلا فلان، حالا بنده گفتم بازم بنده بگم بنده با فلان میلیاردر عالم مجموعاً 1,010,000,000 پول داریم، این نسبت با هم هیچ تناسبی نداره. دنیا رو بذارن پهلو آخرت، بگن دنیا و آخرت با هم، اصلا عمر دنیا در مقابل آخرت چیزی نمیشه، نمیشه اینا با اون جمع کرد، طرف نسبتی با اون نیست. بنابراین کسی که ایمان به آخرت داره اصلا روی دنیا نمیتونه حساب بکنه، مگر نشناسه آخرت. اگر اعتقاد داشته باشه اصلا نمیتونه ذهنشو متوجه دنیا بکنه که اینم یه چیزیست، باید برای اینم یه حسابی کرد. چه چیزیست یک لحظه، یک چشم هم زدن در مقابل 1000 سال، 10,000 سال؟ پس خطری که ذهن مؤمن را متوجه خودش میکنه خطر اخرویست. این از نظر کمیت و از نظر طول زمان، و اما از نظر کیفیت نمونه های ازش در آیات شریف ذکر شده، در روایات یک تفاصیل بیشتری هم ذکر شده و حقیقت مطلب از هر دوی اونها بالاتره. یه نمونهی که در قرآن ذکر می‌فرماید اینه که اهل دوزخ تشنه میشن. خب پیداست اون ناری که قرآن بیان می‌فرماید، کسی که در اونجا باشه چه تشنگی براش عارض میشه. التماس میکنند که آب به ما بدید. آبی که بهشون میدن برای رفع تشنگیشون، امعاء و احشاء اونها رو میسوزونه، له میکنه، میپزه. این آب خنکی است که برای رفع تشنگی رو اونها داده میشه. طعامهم من غسلین و چیزهای دیگری که در قرآن بهش اشاره شد. این وضع کیفیت عذاب هست که از قدم تفاصیل بیشتری در روایات هست، حالا نمیخوام به اونا بپردازم. همه آقایون کم و بیش ملاحظه فرمودن، هم آیات رو هم روایات رو. به هر حال نه از نظر کمیت قابل مقایسه هست با دنیا، نه از نظر کیفیت. روایتی داره که اگر یک قطره از غسلین جهنم به این عالم بیفته، گند اون تمام عالم را فاسد میکنه. یک قطرش. این غذایی است که باید تناول کنه. با توجه به چنین خطرهایی که انسان را تهدید میکنه، یعنی بنده و جناب عالی را، آیا میشه این مسائل را ندیده گرفت و از کنارش آرام گذشت که انهو چیزی نیست؟ بله، برای کسانی که مست باشند یا مانند مست باشند امکان داریم، اما اگه آدم هوشیاری باشه، عقلش سر جای خودش باشه، توجه داشته باشه به چنین خطرهایی، این آرام نمیتونه بگیره. باز مقایسه کنیم حالمون را در دنیا نسبت به خطرهای مختصری که با یک درصدهای ضعیفی متوجه ما میشه. فرض کنید خدای نکرده بچه آدم مریض بشه، دکتر نباشه، دواخونه ها بسته باشه، یه روز تعطیلی، تبش هم بالا رفته و خیلی ناراحت پر میزنه بچه. آدم احتمال میده که بچهش از مرض بمیره. اگه یک پدری یا مادری با عاطفه ای باشه، این حال بچه را که میبینه چه حالی براش پیدا میشه؟ حالا چی هست وقتی هم بمیره؟ خب یه بچه از دستش رفته که مثلا 3 سال برای زحمت کشیده بوده، چه بسا بعد از اون هم خدا بچه بهتری بهش بده. اما برای اینکه یک زحمتی برای این بچه کشیده و اونسی با این بچه داره، احتمال این که به دکتر نرسه، به دوا نرسه و بمیره، اونچنان آرامش از انسان سلب میکنه که نه خوابش میبره، نه حوصله هیچ کاری و هیچ حرفی داره. این در میزنه، اون در میزنه، بلکه یه دکتری پیدا کنه، یه دوایی، بچه رو معالجه. خطر بسیار محدودی است، قابل جبران هم هست، اما این چنین آدم را مضطرب میکنه. اون وقت اگر ما واقعا اعتقاد راسخ داشته باشیم به چنین خطرهایی، باورمون باشه و توجه داشته باشیم به اینکه این خطرها هست، میشه آدم راحت بخواب آرام. این از یک طرف باید فکر بکنیم در اهمیت این خطر که آیا قابل مقایسه با خطرهای دنیا هست یا نه. مسئله دوم اینه که آیا ما میتونیم این خطر را دفع کنیم؟ خب روز قیامت سر از گور برداشتیم و دیدیم که نامه عمل ما به دست ما داده و محکوم شدیم علیاذ بالله به دوزخ. آیا احتمال میدیم یه نیروی داشته باشیم در مقابل جنود خدا به مبارزه برخیزیم؟ نه خیر، من نمیرم. کی قدرت داره منو ببره به جهنم؟ شمشیر میکشم، کلاشینکوف میکشم، تیربار میکشم، همه این ملائکه رو میکشمشون، کی جرأت داره با میاد طرف من؟ آیا همچی احتمالی میدیم که ما در اون عالم یک قدرتی داشته باشیم که با ملائکه خدا مبارزه کنیم، یعنی با خود خدا دیگه؟ آیا مؤمن همچی احتمالی را میتونه بده؟ در مناجات های امیرالمومنین سلام الله علیه و از سجاد و سایر ائمه علیهم صلوات الله اجمعین روی این مسائل تکیه شده، یکی یکی ذکر شده که اگر روز قیامت ملائک من را بگیرند و به طرف جهنم بکشند، کیه که من را نجات بده؟ یعنی آیا من یه همچه توانی دارم که با اونها مبارزه کنم در مقابل حکم خدا؟ و این مسائل بود که توجه به کسانی مثل امیرالمؤمنین سمبل شجاعت در انسانیت در طول تاریخ بشر را می لرزند، رنگ از چهره مبارکش می پرید، بندهای دست و پاش به لرزه در می اومد، شب مثل مارگزیده به دور خودش می پیچید. توجه به این که چنین چیزهایی هست، مسئله سوم بعد از اینکه این دوتا رو تصدیق کردیم اینه که یک برنامه‌ای داشته باشیم که مسائل زندگی ما را به طور کلی غافل نکنه از این مسائل. خیلی چیزا هست که آدم میدونه ولی فراموش میکنه، غفلت میکنه، و اگر این غفلت و فراموشی نباشه زندگی انسان خیلی تلختر میشه در همین عالم نسبت به همین خطرهای دنیا. اگه این مسافری وقتی میشینه تو ماشین همه خطرهایی که ممکن است متوجه بشه تو ذهن خودش بیاره، ممکنه با این ماشین تصادف کنم، ممکنه چنین بشه، ممکنه فلانجا جاده خراب بشه، ممکنه ماشین سقوط بکنه، ممکنه ترمز ببره، ممکنه چنین باشه، ممکنه چنین باشه، خطرهایی که ممکن است براش پیش بیاد تو ذهن خودش بیاری. این طولی نمیکشه همونجا سکته میکنی. ولی خب این غفلت هاست که مردم چون توجه بهش ندارند خود زندگیشون میگذاری. اگر واقعا مؤمنی درست به این مسائل تکیه بکنه، توجه بکنه، زندگی کردن برایش سخت میشه. درباره حضرت یحیی هست علی نبینا و علیه و علیه السلام که ایشون خیلی بکا بودند و از خوف خدا زیاد گریه میکردند. حضرت زکریا پدرشون وقتی میخواستن موعظه کنن بنی اسرائیل را، نگاه میکردن ببینن حضرت یحیی در بین مردم نباشه، چون میدونستن ایشون طاقت شنیدن این مسائل را نداره. تا یه روز ایشون گوشه مسجدی مثلا پشت ستونی مخفی شده بود، حضرت زکریا شروع کردن به موعظه کردن بنی اسرائیل. توجه نداشتن به این که حضرت یحیی حضور دارن. یه چند جمله‌ای که گفتن جیغی کشید ایشون رو از مسجد پرید بیرون، رفت در یک بیابانی و چندین روز مشغول گریه بود. اونقدر گریه کرد که گوشهای صورتش زخم شد و بعد به خاطر دیدن مادرش یک روز اومد منزل. مادرش وقتی این وضع زخمهای صورت از یحیی را دید خیلی ناراحت شد، دو تا تیکه نمد بهش داد که وقتی میخواد گریه کنه بذاره اینجاش که اشکاشو بگیره، صورتش مجروح نشه. اینجا در از کسانی که دل بیداری دارند، توجه دارند، این مسائل نمیتونه آرامشون بکنه. حالا ما که اونجور توقعات از امون نیست، خدا ما را میشناخته که چجور آفریده امون، ولی دست کم گاهی توجهی به این مسائل پیدا کنیم. یعنی آیا اطمینان داریم که ما مسئولیتمون از عذاب آخرت بیش از امیرالمومنین سلام الله علیه هست، یا از سایر معصومین یا سایر اولیای خدا؟ اونها اینجور اشک می‌ریختن، اینجور ناله می‌کردن، بیهوش می‌شدن. ما احتمال میدیم مقاممون پیش خدا خیلی بالاتر از اونها هست، مسئولیتمون از عذاب خیلی بیشتره. و همه اون چه گفتم مربوط بود به خطرهایی که برای امثال ما قابل تصور اجمالی میتونه باشه. و اما اگر معرفت و ایمان انسان بالاتر بره، خطرهای دیگری را خواهد فهمید که از خطر جهنم خیلی شدیدتره. اونا را بنده خیلی قابل تصور نیست دارم، ولی میتونم بفهمم که ممکنه چنین چیزی باشه. از لابلای بعضی کلمات ائمه اطهار سلام الله علیهم و بزرگان دین میشه به دست آورد که اونا یه خطرهای دیگری هم احساس میکردن که همه این خطرهای جهنم و عذاب ابدی در مقابل اون باز قابل تحمل مینموده براشون، و اون جدایی از محبوبشون بوده. بنده حقیقت محبت خدا و انس با خدا و تلخی فراق خدا و اینا را نمی فهمد، اما می تونیم با مقایسه کردن به چیزهای ساده دنیایی فعل جمله چیزهایی سر در بیاریم که ممکنه یه چیزهایی هم باشه بیش از اون چه ما از عذاب جسمانی و از حمیم جهنم و رسلین و غساق می فهمیم، یه چیزهای کشنده تر از این هم وجود داشته باشه. شاید دیده باشید شما در زندگیتون افرادی را که برای لحظاتی مثلا معانست با محبوبشون حاضرن چه صدماتی را تحمل کنن. دستکم داستانهای اهل محبت را و عشقهای مجازی را شنیدید که برای اینکه یک روزی یک لحظه‌ای به دیدار محبوبشون نائل بشند حاضر بودند چه سختی‌هایی را بر خودشون هموار کنند. حالا اگر این داستان‌ها خیلی هاشم دروغ باشه، اما تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. اگه فرض کنید اینا هم افسانه باشه، داستان فرهاد و شیرین و فرهاد یا لیلا و مجنون، فرض کنید اینا هم افسانه است، اما اینجور هم نیست که از اصل بی اساس باشه، یعنی هیچ محبتی در عالم نباشه و چنین لوازمی را نداشته باشه. در همین زندگی روزمره مردم گاهی مادرهایی دیده شده که اونجور به بچه هاشون علاقه دارن که خاری به پای فرزندشون بره سخت‌تر براشون از این که خار به چشم خودشون بره. این نمونه ها کم و بیش قابل تجربه است. به هر حال جدایی از محبوب و افتادن از نظر محبوب، بی اعتنا بودن محبوب نسبت به دوست، اونقدر کشنده هست برای کسانی که معنی محبت رو چشیدن که عذاب جسمانی در مقابل اون چیزی نیست. حتی اگر بدانند که تحمل این عذاب و این شکنجه جوریست که قدر و مقام اونا را پیش محبوبشون بالا میبره، اصلا تحمل این شکنجه برایشون لذت بخش میشه. فرض بفرمایید اگر یک محبوبی محب به خودش را آزمایش کنید، بگه اگر راست میگی فلان کاری را بکن، برو تو آتش بسن، به احتمال اینکه با این رفتن مقامش پیش محبوبش بالاتر بره، بیشتر مورد عنایت او قرار بگیره، حاضر بدنش سوخته بشه و از این کار لذت میبره. مسئله لذت‌های معنوی و روحی و عذاب‌های روحی برای کسانی که اهلش باشند و درک بکنند قابل مقایسه با امور مادی نیست. در دعای کمیل می‌خونیم که فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. حالا فرض کنم که من توانستم عذاب جهنم را با اون سختی و درازیش تحمل کنم، اما چگونه میتونم فراقت را تحمل کنم؟ این دیگه شدنی نیست. پس خوف اولیای خدا تنها از عذاب نیست، خوف از فوت نعمتها هم هست و بالاتر خوف از عذابهای روحی در اثر فراق محبوبشون و از جمله از خوفهایی که اولیای خدا دارن شرمندگی است که در مقام ملاقات خدا براشون پیدا میشه. اگر کسی نسبت به دوستی ذی‌حقی خیانتی کرده باشه، حاضر در غیاب او را مجازاتش کنند ولی مواجه نشه با او، چشمش تو صورت او نیفته. از مواجه شدن با اون کسی که خیانت کرده دربارش اونقدر رنج میبره که کتک خوردن، شکنجه شدن، زندان رفتن و گاهی کشته شدن در مقابل اون براش آسان تره. اون کسانی که وجدان بیدار دارند هنوز فطرتشون به کلی نابود نشده، وقتی مرتکب گناهی، جرمی، جنایتی میشن از مواجه شدن با اون طرف خیلی برحذر هستند، خجالت میکشن، یعنی عذاب شرم براشون بالاتر است از عذاب جسمانی. شاید در بعضی روایات برخورد کرده باشید، مخصوصا از امام حسن مجتبی علیه و علی آبائه و ابنائه السلام است که حضرت از هول مطلع می ترسید. بزرگان اینجور تفسیر کردند که منظور از اون حالتی است که روح بعد از جدا شدن از بدن، از رفتن از این عالم، مواجه میشه با خدا. اون حالت شرمی که برای انسان پیدا میشه در مقابل خدا. اگه خدا بفرماید من نبودم که به تو چشم دادم، به تو گوش دادم، به تو زبان دادم، من نبودم که وسایل راحتی و آسایش برای تو فراهم کردم، من نبودم که چنین و چنان کردم، هر چی داری من به تو دادم، وقت چطور با چشمی که من به تو داده بودم به ناموس من تجاوز کردی؟ با دستی که من به تو داده بودم بر سر یتیم بنده من زدی؟ چی جواب دادم؟ پس یکی از خوفهایی که اولیای خدا دارند همین شرمی است که در حال مطلع دارند، اون وقتی که مواجه میشن با خدا و خیانتهای خودشون را میبینند که در مقابل چه کسی این خیانتها انجام گرفته. امیدواریم خدای متعال به همه ما معرفت کاملی مرحمت کنه و دل بیداری که اندکی درباره این مسائل بیندیشیم و یک نمونه کوچکی از آنچه اولیای خدا داشتن و ائمه ما سفارش کردند و خواستن ما را بر اون حالات و ملکات تربیت کنند در ما هم پیدا بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.